دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید شما همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. خب تو این فرصت شما شنونده برنامه بعدی هستید. گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این ساعت از شب رو به خوبی گذرانده باشین و همینک فرصت همراهی با ما و برنامه گفتگوی علمی امشب رو از رادیو گفتگو داشته باشین. من حبیب الله انیسی، مجری کارشناس این برنامه و همراه همکار بسیار خوبم آقای علی جهانی، تهیه کننده، سرکار خانم پرتو صدا بردار برنامه و سرکار خانم معیدی هماهنگی، در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه گفتگوی علمی و با موضوع بررسی راهکارهای آموزش و ترویج کشاورزی و خدمات سازمان یافته با شاخصهای مدرن. لطفاً تا پایان وقت برنامه با ما همراه باشید. شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو و با موضوع بررسی راهکارهای آموزش و ترویج کشاورزی و خدمات سازمان یافته با شاخصهای مدرن هستید. در این زمینه و به عنوان مقدمه به عرضتون برسونم، ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم کشاورزی در توسعه پایدار نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارد. بحث آموزش دیرزمانی است در تمام کشورها به صورت یک فرایند برنامه‌ریزی شده و حساب شده و یکی از ارکان مهم وجودی یک ملت محسوب میشه. ورود آموزش در بخش کشاورزی قدمت بسیار زیادی داره. شک نیست که آموزش در هر مقوله ای عامل اساسی در ایجاد تحول و پیشرفته و مخاطب اصلی اونیز انسانه که با اتکا به دانش خود عامل تغییر و دگرگونی میشه. لذا بخش کشاورزی نیز از این اصل منفک نبوده و حتی با توجه به ازدیاد جمعیت و افزایش تقاضای مردم به غذا از یک طرف و محدود بودن منابع آب و خاک از طرف دیگر دارای اهمیت بیشتریه. به همین دلیل دولت‌ها به موضوع آموزش و ترویج کشاورزی بهای خاصی داده و در این خصوص سرمایه‌گذاری زیادی شده. تا لحظات دیگر با حضور مهمانان گرامی در این زمینه با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. از اینکه در برنامه گفتگوی علمی با ما همراه هستید سپاسگزارم. همطور که عرض کردم، موضوع برنامه امشب بررسی راهکارهای آموزش و ترویج کشاورزی و خدمات سازمان یافته با شاخصهای مدرن است. و ما مهمانان عزیز برنامه امشب رو که در استودیو در خدمتشون هستیم خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حسین علی متولی، مشاور معاونت ترویج و آموزش کشاورزی، همچنین جناب آقای دکتر سید عباس میرجلیلی، معاون آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. ضمناً با خط تلفن در خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی قاسمی، معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی نیز خواهیم بود. خب خیلی متشکرم از شما عزیزان که اظهار محبت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو در خدمتتون هستیم. ابتدا خیلی کوتاه سلام و احوالپرسی با دوستان شنونده داشته باشید. از آقای دکتر متولی شروع کنیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شنونده‌های فرهیخته این برنامه. امیدوارم که صحبت‌ها و گفتگوهایی که در این برنامه میشه منشأ اثرات مثبت برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشورمون باشه. سپاسگزارم.
حتما. خیلی ممنون شما آقای دکتر میرجلیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همکاران گرامی شما. امیدوارم که این وقتی که در خدمت شما هستیم از یک گفتگوی علمی ارزندهی برخوردار بشیم و شنوندگان محترم بتونن مورد استفاده قرار بدن در انجام کارهاشون.
خیلی متشکر. خب من مقدمتاً اشاره کردم به اهمیت آموزش و ترویج و دوستان شنونده ما هم با موضوع برنامه آشنا شدند که این مسئله اهمیت بسیار زیادی در همه عرصه‌ها داره. حالا آقای دکتر متولی، شما هم یک تعریفی از اهمیت ترویج و اینکه نقشی که داره در زندگی ما خصوصا در بحث کشاورزی.
بله خواهش می‌کنم. حالا ترویج و آموزش به نوعی به هم گره خوردن و دو بالی هستن که کمک میکنن که در واقع بخش کشاورزی ارتقا پیدا کنه و پیشران توسعه کشاورزی محسوب میشن.
بله.
که حالا توضیحات بخش آموزش رو بیشتر آقای دکتر میدن، ولی در بخش ترویج چون بیشتر در واقع نوعی آموزش غیر رسمی هست که به بهره بردارا و کشاورزا ارائه میشه، با تنوع روش هایی که داره میتونه کمک بکنه که دانش، بینش و مهارت کشاورزان در این سه تا حیطه مهم افزایش پیدا کنه. این نشون دهنده این هست که ما کار زیادی پیش رو داریم در این حوزه. اما چرا اهمیت داره؟ وقتی ما بیان مسئله بخوام بکنیم در حوزه کشاورزی مرتبط با بحث ترویج کشاورزی، در حوزه تصمیم گیری و در واقع با یه معادله چند مجهولی مواجه هستیم. یعنی پیچیدگی هایی که داره در بخش کشاورزی، تنوع مخاطبینی که هست، سطح سن، سواد و نگرش های مختلفی که مخاطبین ترویج کشاورزی داره، این خودش اون فرایند اقناع سازی رو مشکل میکنه.
بله.
و از طرف دیگر ما اقلیم های خیلی متعددی داریم در سطح کشور و مواجه هستیم با این که باید متناسب با این اقلیم ها برنامه داشته باشیم. بس این که اکثریت بخش کشاورزی ما خصوصی هست و این خب روی کردهای خاص خودشو میطلبه که ما چطور ورود بکنیم، و گاهی هم در دسترس نبودن یه سری اطلاعات دقیق و اقلیم محور و بروز شده این کارو شاید مشکل میکنه. من الان بیشتر دارم اون مسئله رو باز میکنم که اون اهمیت رو در به اصطلاح ادامه صحبتام بیان بکنم.
بله.
و این تغییراتی که متعددی که در این عواملی که ذکر کردم موجب میشه که ما اون تعاملات اقناعی که قرار از طریق ترویج کشاورزی اجرایش بکنیم با مشکل مواجه میشه، که من حالا در ادامه مباحث اشاره میکنم که اصلا نقش آموزش ترویج در چه حوزه‌هایی میتونه مهم باشه. من یک اشاره کلی بکنم. در بحث ترویج اون بعد اقتصادی مهمه، بعد اجتماعیش مهمه، بعد زیست محیطیش مهمه، بعد فناوریش مهمه که حالا دقیقاً ارتباط داره با اون موضوع اختصاصی برنامه شما و بعد سیاست گذاری. هر کدوم از اینها توضیحاتی داره و در مجموع نقش ترویج کشاورزی رو میتونیم از ابعاد مختلف بررسی بکنیم تا تأثیر همه جانبه این اقدامات ترویجی رو برای بخش کشاورزی داشته باشیم و اون تولید پایدار و اون چیزی که هدف غایی وزارت جهاد کشاورزی است که امنیت غذایی کشور تضمین بکنه رو بهش جامعه عمل بکنه.
دکتر اشرف فرمودید واقعا باید بگیم ترویج توی سالهایی که گذشته خیلی نقش داشته. اگه برگردیم به سالهای خیلی قدیمتر، خب کشاورزان ما به هر حال آگاهیشون به مسائل روز و اصول نوین کشاورزی خیلی کمتر بود. شاید همین کود شیمیایی رو که الان خیلی ها استفاده میکنن و حتی الان شما بهشون آموزش میدید که آقا بهینه مصرف بکنید، اون موقع آشنا نبودن اون مروجان و مامورین در واقع ترویج. در سالهای خیلی دور در واقع کشاورز رو آگاه کردن و یواش یواش با اصول نوین کشاورزی آشنا شدن که چگونه کار بکنن که تولید بیشتر داشته باشن. حالا این روندی که داشته حالا رسیده به شرایطی که تکنیک های جدید هست و چیزی که الان ما در واقع مشاهده می کنیم یک تلفیقی بین دانش روز با دانش بومی، یعنی کشاورز ما به هر حال تجربه داره، دانش بومی داره، حالا اطلاعات روز رو که دریافت بکنه از همه زمینه ها میتونه در کارش خیلی مؤثر باشه. این نقش مهمیه که به عهده ترویجه، یعنی انتقال دانش روز به کشاورزان و انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان. بنابراین بحث مهمیه. حالا اینجا از آقای دکتر میرجلیلی هم خواهش بکنیم که این رابطه بین آموزش و ترویج رو هم بیان بکنن، که حالا تعریفی هم که شما از ترویج دارید اشاره بهش بکنید و اینکه چقدر این آموزش و ترویج با هم هست. حالا آقای دکتر اشاره کردن ترویج در واقع یه جور آموزش غیر رسمیه که خیلی تأثیر داشته در بخش کشاورزی. حالا شما به چه در واقع نفع عمل میکنید و نتایج این کارهاتون رو در بخش کشاورزی چگونه دیدید؟
بله، من در ادامه فرمایشات آقای دکتر متولی و با استفاده از آخرین جمله‌ای که از تالی فرمودید که در واقع آموزش و ترویج رو، من میخوام از فرمایش شما استفاده کنم.
خواهش میکنم.
انتقال دانش و مهارت یا یافته های علمی به بهره برداران بخش یا به عبارتی افرادی که در بخش کشاورزی مشغول به کار هستن، ما میشونیم اینو به عنوان آموزش ترویج بگیم. اما آموزش ترویج شاید مرز مشخصی بینش نباشه، چون همش همین بحث انتقال دانش رو داره و مهارت رو داره. قاعدتا باید یه شیوه هایی که برای انتقال دانش به کار میگیریم رو به این تفاوت قائل بشیم در آموزش و ترویج. قاعدتا حالا آقای دکتر احتمالا در ادامه صحبتش رو خواهند فرمود، آموزش های چهره به چهره، آموزش هایی که در عرصه هست، اینها بیشتر حوزه جنبه ترویجی دارن. آموزش هایی که حالا کلاسیک هستن، در سطوح بالاتر هستن، بیشتر ما به عنوان آموزش نام میبریم. من میخوام اینجا اشاره بکنم این مطلب رو که یکی از مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود داره طیف وسیع مخاطبینی هست که در این حوزه وجود دارن. ما وقتی جامعه کشاورزان رو و بهره برداران کشاورزی رو میبینیم از افراد بی سواد تا تحصیل کرده عالی وجود داره. خب اینها به عنوان مخاطبین آموزش ترویج هستن. قاعدتا کسی که سواد پایین تری داره یک زبانی باید باش صحبت بشه و انتقال دانش صورت بگیره، کسی که تحصیل کرده است با یه زبانی متفاوتی. و شاید بتونیم بگیم که بحث آموزش بیشتر افراد تحصیل کرده کلاسیک رو و آکادمیک رو شامل بشود، در صورتی که ترویج بیشتر شاید افرادی که از سواد کمتری برخوردار باشن و حتی ممکنه دیرپذیر هم باشن، چون سطح فرهنگ در این افراد هم متفاوت هست و پذیرش مطلب ممکنه در اینها بسیار متفاوت باشه.
حضرت دکتر همینجا اشاره داشته باشید، یعنی دوستان شنونده ما بیشتر آگاه بشن، خود ترویجی که آموزش غیر رسمیه ولی آموزش شیوه های مختلف داره که کاری که در حیطه مسئولیت شماست در واقع بخشش آموزش هایی که برای افراد با دانش بیشتر دارید. شاید اینجا بگیم مثلا مامورینی که بعداً وظیفه‌شون اینه برن به کشاورزان آموزش بدن، ابتدا از طریق در واقع شیوه‌ها و کلاس‌هایی که شما براشون می‌ذارید آموزش رو می‌بینن که سطوح مختلفی هم فرمودید دارن.
بله.
خب شما پس به طور مستقیم زیاد کاری با کشاورز دارید یا نه، یا برای اونها هم شما شیوه‌هایی دارید که با زبان ساده‌تر مثلا اون آموزش بهشون انتقال پیدا بکنه یا داده بشه؟
من میتونم عرض کنم خدمت اصل، میزان ارتباطمون با کشاورز کمتر هست، ولی به معنای صفر بودن این ارتباط نیست.
درست.
ما خیلی وقتا ممکنه بهره برداران یک بخش خاص رو، به عنوان مثال مرغداران رو دعوت کنیم، یه تکنولوژی جدیدی وارد شده، یک فناوری جدیدی بهش رسیدن محققین ما، اینو میخوام انتقال بدیم. از محقق میخوایم که یا در برحال در عرصه حاضر بشه، یا بهره بردار رو دعوت میکنیم در یک محیط آموزشی و سعی میکنیم این یافته تحقیقاتی یا فناوری جدید رو به اونها منتقل بکنیم برای اینکه بتونن در بخش استفاده کنن. اما بیشترین مخاطب ما افرادی هستن که در واقع از سطوح علمی بالاتری برخوردار هستن،
که شامل میتونه کارشناسان کشاورزی باشن و
بله کارشناسان کشاورزی باشن هستن. و اخیرا هم میدونید که حالا آقای دکتر احتمالاً در ادامه صحبتش رو خواهند داشت، موضوع رو که ما یک سری هم مثلا کاروانهای ترویجی رو داریم، محقق معین داریم، در این حوزه دارن کار میکنن، پژوهشگر مروج ارشد داریم، که اینها سعی شده در عرصه به کشاورزان ما آموزش لازم رو بدن، که حالا این باز از اون جمله مواردی هست که مرز بین آموزش و ترویج خیلی با خطکش جدا نشده مشخصه، ولی با کمک هم داریم این کار رو انجام میدیم.
چون اشاره فرمودید به میزان سواد کشاورزان، ما یک مقداری که از گذشته فاصله بگیریم، الان کشاورزان ما خیلیشون واقعا با سواد هستن، اطلاعات روز رو دارن. حالا باز در کنار اونایی که قدیمی تر هستند و مثلا با دانش قدیمی تر، افراد تحصیل کرده هم داریم. مثلا ما در حتی شما بهتر از من میدونید که در مثلا هفته جاده کشاورزی ما افرادی میبینیم که در رشته های مختلف تحصیل کردن ولی کار کشاورزی میکنن. حالا با توجه به که اونها در یک مقطع کارشناسی هستن نظر سواد کلاسیک، بفرمایید آیا برای اونها هم میتونید کلاس‌های آموزشی بذارید یا نه شما بیشتر حیطه کاریتون کارشناسان خود مؤسسه یا سازمان تات؟
خدمتتون عرض کنم، برای اگر ما بخوام یه دسته‌بندی داشته باشیم، من میخوام آموزش رو در واقع یکم بازتر کنم، مفهومی‌تر خدمتتون عرض کنم، ما یه سه نوع آموزش در مؤسسه و یا به عبارتی در سازمان تات برای بخش کشاورزی ارائه می‌کنیم. در بخش اولش آموزش‌های کارکنان هست که ما اینها کارشناسانی هستن که باید در سیستم دولتی یا برنامه‌ریزی انجام بدن یا پشتیبانی کنن کارهای بخش‌های خصوصی را. قاعدتا اینها باید از آگاهی لازم برخوردار باشن، کار کارشناسی بتونن انجام بدن. بنابراین ما آموزش‌های ضمن خدمت یا حین خدمت رو برای اینها داریم و سعی می‌کنیم مرتب افراد رو به روز نگه داریم. دسته دوم آموزشی هست که مربوط بهره برداران هستش، که اینها بهره برداران به نوعی در این قسمت شاید با ترویج همکاری بیشتری داشته باشیم و هماهنگ‌تر عمل بکنیم. افرادی هستن که در بخش دارن کار میکنن و تولید میکنن یا خدماتی ارائه میکنن. اینها هم
همین طور بهره برداری که
بله بهره بردار میگیم خدمتش، و اینها هم متفاوتن. فرمایش شما کاملا متینه. ببینید ما داریم افرادی که با PhD مثلا PhD برق الکترونیک
مدن کار کشاورزی میکنه و خیلی هم موفق،
مزرعه نوآور مکانیزه را با اون سیستمی بسیار پیشرفته ایجاد کرده. اما آیا همه بار کاری این در واقع اون مجموعه مزرعه یا مدیریت مزرعه رو خودش به دوش میکشه یا افراد دیگه هم به خدمت گرفته؟ قاعدتا ما همه اون افراد رو نمیتونیم آموزش بدیم، ایشون و مدیران حالا به نوعی پایین تر رو آموزش میدیم، ولی کارگران رو ما آموزش نمیدیم. در واقع باید به این افراد دانش فنی رو منتقل بکنیم، هرچی نیاز دارن
بله.
در مرحله نیازی که دارن، چون قرار نیست ما همه چیز رو به اونها منتقل بکنیم و اونها در واقع روی سطوح پایین‌تر شاغلین خودشون آموزش بدن، یا اگر مقدور نباشه ترویج به عهده میگیره اون بخش سطوح پایینی آموزش در واقع بهره برداران.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. و اما الان با خط تلفن در خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی قاسمی، معاون محترم سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هستیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
عرضم به حضورتون ما در استودیو در خدمت آقای دکتر متولی و آقای دکتر میرجلیلی هستیم. صحبتمون تا اینجا بود که اول یک تعریفی از ترویج و اهمیتش داشتیم، بعد پرداختیم به بحث آموزش و ارتباطی که بین آموزش و ترویج هست. حالا جناب دکتر، با توجه به کلیات مفاهیم ترویج به عنوان در واقع یک آموزش غیر رسمی برای کشاورزان و اینکه در سالهای گذشته تا الان ترویج تونسته نقش بسیار مهمی رو در آگاهی بیشتر کشاورزان و آشنایشون با اصول نوین کشاورزی داشته باشه، بفرمایید شما چه تعریفی از ترویج دارید و اقداماتی که تا به حال انجام شده و نتیجهش توسعه بخش کشاورزی بوده چگونه بوده؟ ممنون.
بله، خیلی ممنونم از برنامه خوبی که تشکیل دادین و منم ممنونم از سایر همکارانی که الان تو این جلسه حضور دارن. خدمتتون که عرض کنم، ترویج اگه بخوام به طور خلاصه بگیم میشه توانمندسازی، یعنی استفاده از دانش و آگاهی برای توانمندسازی حالا یه اقدام. ما استفاده میکنیم از دانشی که حالا یه بخشش داره به صورت بومی تولید میشه، بخش به صورت دانشگاهی و از قبل طرح‌های مختلف تحقیقاتی هست و این دانش رو و این حالا نوآوری ها رو به نوعی میخواییم استفاده بکنیم تا اون هدف کلان ما یا استراتژی کلان ما که امنیت غذایی است و به نوعی بروز و ظهورش در تولید محصولات مختلف کشاورزی برای آحاد جامعه است، حالا چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، چه به لحاظ دسترسی و اقتصادی و برطرفی پایداریش، اینو محقق کنیم. خب از ظرفیت همه پژوهشگران، از حالا چه دانشگاهی چه تحقیقات بخش کشاورزی، پژوهشگرانی که تو این عرصه دارن انجام میدن، چه بخش خصوصی احیانن و چه دانش بومی که تو مناطق مختلف ماست استفاده میکنیم. و از رهیافت‌های مختلف ترویجی، یعنی از مسیرهایی که امکان داره ما مخاطب خودمون به نوعی این توانمندسازی رو انجام بدیم. حالا یه موقع هست با مثلا نشون دادن یه فیلم این امکانه به وجود میاد، یه موقع با یه کلاس مثلا آموزشی
یا نشریه روز ملی مزرعه، اینا همه
بله انواع روش ها هست.
آیا دکتر یه اشاره داشتید به دانش بومی کشاورزان و واقعا در بحث توسعه کشاورزی دانش بومی خود کشاورز خیلی مهمه. سوالم این بود که چقدر شما این
اول قبل از این ببخشید
بعد
ببینید، ما در بعد شروع انقلاب ما یه چیز با حدود 25 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی داشتیم.
بله.
در حال حاضر این به 125 میلیون افزایش پیدا کرده.
بسیار عالی.
یعنی چیزی بالغ بر 400% افزایش تولید محصولات کشاورزی. یک قسمت اعظمی از این در نتیجه بالا رفتن بهره‌وری است
و دانش کشاورزان.
بله، یه بخش حدود ما میزان افزایش سطح زیرکشتون بیشتر از 40% نبوده است.
بله.
تولید محصولات بالغ بر 400% افزایش پیدا کرده. خب اینا به چه دلیل بوده؟ یه بخششیه که مثلا ما هستای بذری رو اومدیم، بذرهای جدیدی رو به کشاورزا معرفی کردیم، بذرهایی که مقاوم بودن مثلا به خشکی،
بله،
متناسب بودن به شرایط اقلیمی، پتانسیل عملکرد تولید بالاتری داشتن،
بله،
مقاوم بودن به بعضی از بیماری ها، آفات. خب اینا در همین بستر ترویج بوده که مزرعه الگویی هم در زمین کشاورز پیاده شده، کشاورزان اون منطقه دیدن که افزایش تولید به چه ترتیب هست، با مثلا مصرف آب کمتر تولید بیشتری رقم میخوره و به این ترتیب اومدن جذب شدن، سال بعد متقاضیان بیشتری و عملا اون رقم بذری توی مثلا اون منطقه یه مورد اقبال قرار گرفته و مورد کشتکار قرار میگیره. یا یه دنبال بند خاص، مثلا یه بذرکار خاص، یا الان به دنبال کشاورزی حفاظتی هستیم، کشاورزی
که
پایداریه، بله، تولید و رقم بزنه، هم میتونه توی بحث مصرف آب که یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی است، نقش داشته باشه، هم توی بهبود وضعیت خاک و ماده عالی خاک رو افزایش بده، هم محصول کیفیتری رو بره ما تولید بکنم. خب اینا مباحثی است که به هر ترتیب به وسیله روش‌های مختلف ترویجی با مخاطب قرار داشتن خود کشاورزها، با استفاده از ظرفیت خود کشاورزان، با استفاده از ظرفیت کشاوردانی که این دانش رو به کار گرفتن و استفاده کردن، باعث شده که این کار ترویج بشه و سایر کشاورزان خدمتتون که عرض کنم دنبال بکنن و از عایداتش استفاده بکنن، که امروز ما میگم از 25 میلیون تن به 125 میلیون تن تولید محصول تونستیم برسیم و یکی از افتخارات بزرگ بخش کشاورزی این هست که خوشبختانه ما تونستیم بالغ بر 85% امنیت غذای کشور رو تامین کنیم. انشالله به حول قوه خدا و با کمک کشاورزان امکان پذیر هست که ما بتونیم با استفاده از روش‌های فناورانه و نوآوری‌هایی که خدمتتون تو بخش هست، هم با بهره‌وری بالاتر تولیدات بیشتر انشالله داشته باشیم.
انشالله. البته خب این دانش بومی خود کشاورز هم اینجا میتونه به کمک بیاد، یعنی در کنار دانش روز تجربه های خود کشاورزان رو هم ازش استفاده بفرمایید.
قطعا این مطلبی که شما فرمایید کاملا درست است. ببینید کشاورزها خب تو طول زمان روی این عرصه ها کار کردن و شرایط اول زمینش رو به خوبی میشناسن. شما اگر از یک کشاورزی که مثلا تو حوزه غلات داره کار میکنه و میدونه کجا چه پستی و بلندی حتی زمینش داره، حتی به لحاظ خدمتتون که عرض کنم تغذیه‌ای کجا تغذیه‌ای بیشتری نیاز داره و باید کجا خاکش مثلا اصلاح بشه، اینا به شرایطی هست که خدمتتون که عرض کنم یا پدیده‌های اقلیمی رو به دلیل اینکه دوره‌های برگشت داره به نوعی اشرافیتی داره روی اینا و روی پدیده‌های اقلیمی، که مثلا سرمازدگی احتمال وقوعش هست، که گرمازدگی هست، باید چه تمهیداتی، که مثلا فلان آفت خاص میتونه طغیانی بشه و یا مثلا هست توی منطقه. اینا تجاربی هست که شاورزا در طول زمان با تجربه‌ای که دارن به دست آوردن،
که خیلی ارزشمند هم هست.
بله. بسیار بسیار ارزشمنده. بله بسیار بسیار عرض. یا مثلا فلان رقم بایستی مثلا تو اون منطقه کی نقطه حساس و نقطه بحرانیه که باید حتما آبیاری صورت بگیره و اگر آبیاری مثلا تو اون زمان حساس صورت نگیره خب با کاهش محصول خاصی روبرو میشه. اینا تماما تجارب یک کشاورز هست توی منطقه، چون کشاورزه کار کردن، شرایط اقلیمی رو باهاش عجینن، شناختن، بذور مختلف رو به کار بستن و به هر ترتیب شرایط خاص اون منطقه رو کاملا اشراف دارن به لحاظ خاک، آب و اینا. چیزایی هست که بالاخره میتونیم بگیم دانش آموخته های زیادی هست.
بله.
دانش به هر ترتیب و تجارب بسیار زیادی وجود داره که همینا اگر به سایر کشاورزها سهیم کنن که سایر کشاورزانم به خصوص کشاورزی که پیشرو
است. اتفاقا خواستم به همین اشاره بفرمایید که الان ما در بین کشاورزا کشاورزان پیشروی داریم که خودشون میتونن نقش ترویجی تو منطقهشون داشته باشن، سایر کشاورزان رو در واقع آموزش بدن، آگاهشون بکنه از مسائل.
دقیقاً روش‌های ترویجی ما مبناش از به نحوی کشاورزان پیشرو هست. یعنی ما بستر مباحث ترویجی ما این هست که کشاورزان پیشرو مزارع خب به طب بهتری دارن، کاربست دانش چه بومی و چه دانش به هر ترتیب اون دانش دانشگاهی، حالا لفظاً بهش میگیم، یا دانشی که از طریق مؤسسات تحقیقات و پژوهشی هست، خب پذیرش راحت تری داشتن و در کاربست دانش و هم رفته بهتر عمل کردن. از ظرفیت کشاورزان پیشرو و مزارع اینا به عنوان مزارع الگوی انتخاب میشه استفاده میکنیم تا بتونیم خدمتتون که عرض کنم اینو به سایرین کشاورزانی که در اطراف و مجاورت همسایگی اون قرار دارن این دانش رو منتقل کنیم.
بله.
و به سمتی میریم که با همین به نوعی شبکه‌ای حرکت کردنمون کل کشاورزا رفتارش رو نظیر رفتار کشاورز پیشرو بشه.
کاملا درست. بله. آقای دکتری اشاره داشتید به بحث مثلا معرفی یک رقم که با توجه به شرایط اقلیمی و تغییر اقلیم که مقاوم مثلا به کمابی باشه یا مقاوم به شوری و مسائل دیگه. حالا اینجا مسئله که پیش میاد بحث فعالیتی که محققان بخش کشاورزی دارن، مثلا رقم رو تولید میکنن. حالا این انتقال اون دانش و اون یافته علمی به مزرعه کشاورز اینجا خیلی مهمه، چون همه اون زحمت اون محقق نتیجهش باید این باشه در مزرعه کشاورز خودش نشون بده. بفرمایید این تعامل و همکاری بین شما در بخش